شامگاه پنجشنبه 23 اسفند ماهتون به خیر و پر از سلامتی و بهروزی. شما شنونده ارزنده بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید و ما پی میگیریم این بخش رو در حالی که در ساعت 19:30 دقیقه قرار گرفتیم با نمایش راه.
سلسله نمایش های درمانی راه، این قسمت سراب. بازیگران: فرزان برومند، مهدی قوی دل، مهران مولایی، لیلا شهبازی، حمیده خرادپور، آروشا خمسه. کارشناس مشاور روانشناسی حمیده خلدی. تحصیلگر و کارگردان میلاد جباری مولانا. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد. قسمت سوم.
سلام علیکم. سلام به همین کسانی که دارن صدای ما رو میشنون توی سومین شب راه، توی این شبهای پرستاره ماه مبارک رمضان که انقدر دلها مثل آسمون خدا شفافه و زلال شده. ما توی نمایش درمانی راه خب دو شب مهمون داریم دیگه. احمد آقا رو داریم که احمد آقا قرارمون با این بود باشون این بود که بیاد توی این نمایش درمانی که ما راهو با هم پیدا کنیم، راه همواری که احمد میتونه برای زندگیش پیدا کنه. این ایام شنوندگان و بینندگانی که با ما همراهن و همراه بودند میدونن که راه و رسم و روش نمایش درمانی ما به این صورته که مخاطبینی هم که حتی اینجا حضور دارن یه جاهایی ماسکو میگیرن جلوی چهرهشون. چرا؟ برای اینکه در وهله اول تلاش کنن بدون نگاه کردن به ظاهر آدم ها در موردشون قضاوت کنن. شما هم که توی منزل هستین و دارین ما رو میبینین تو هر پلتفرمی، چه در رادیو دارین صدای ما رو میشنوین، چه در پلتفرم های دیگه دارین تصویر و صدای من رو میشنوین، تلاش کنید که قضاوت نکنیم، چشمامونو ببندیم، حرف و حرف ها رو بشنویم و بعد در موردش تصمیم بگیریم و قضاوت کنیم. که من پیشنهادم اینه که در ابتدای کار یادمون باشه ما در برنامه کسی رو قضاوت نمی کنیم، فقط بررسی می کنیم و تلاش می کنیم از منظر مسئولیت اجتماعی که به گردنمونه کمک کنیم آدم ها راه درست رو پیدا کنن. خیلی خب، اینجا تئاتر درمانی راهه و مهمونی که توی آخر جلسه قبل وارد صحنه شده بود و الان من به زور یه جا بندش کردم و نشوندم یاسینه. با یاسین آشنا بودید. یاسین جلسه پیش خیلی با یه شلوغکاری وارد شد اما الان آروم نشسته اینجا، البته به زور من آروم نشسته اینجا و قراره که تعریف کنه. مادر احمد اینجاست، احمد هم اینجا نشسته، من و همچنان سرکار خانم خلدی که به عنوان روانشناس نمایش راه خدمتشون هستیم. من پیشنهادم اینه که قبل از اینکه یاسین شروع کنه بریم یه خلاصه ای از قسمت قبل بشنویم و ببینیم و برگردیم خدمت شما.
مسلمان این دسته روی زمین دعای پدر مادرمونه و اون انرژی که از خدای خودمون میگیریم. من پیروه صحبتتون میخواستم خدمتتون عرض کنم که من تو اون شرایط بدی که بودم اون اتفاق رو میخواست برام رقم بیفته که یک بیمار دیگه ای اضافه بشه به احمد جان. من یه تصمیم میگرفتم، بهم گفتن که تو تنها جوانی هستی که میتونی بین این همه نوجوان انتخاب بشی و با تیم بزرگسالان اعزام بشی به جام جهانی، و خیلی سخت بود، شاید هم دست نیافتنی. من گفتم کدوم راهو انتخاب بکنم؟ آیا یه راهی انتخاب بکنم که مادرم اگر از مسافرتش برگشت پسرش رو دید و همه اون اتفاقایی که تو تلخی فوت پدرم کشیده بود اون اتفاق براش بیفته، اون صحنه بیا جلو، باز دوباره اون قرص خوردن رو ادامه بده، یا اینکه نه برم تلاش بکنم ببینم من میتونم همون یه نفره باشم که جام جهانی برم. و چون من اون موقع ریجکت شده بودم، یعنی نرفته بودم، من دیگه اروپا سخت میتونستم برم. اینکه تنها راه دیدن مادرم بعد از 2 سال این بود که انقدر تلاش کنم اون یه نفره من باشم و مادرم رو توی جام جهانی ببینم، و خدا رو 100,000 مرتبه شد.
من دیگه قبول نداره آقای مولانا، اینقدر دشبت کردم دیگه من قبول نداره. کجا میاد؟
شاید قبولت کرد، شاید این بار در برات باز.
7 بار اومدم سمتش، 7 بار گفتم ماما من دیگه سمتش نمیرم، دوباره خودم دادم زیر حرف خودم. یه جوری میخواد به من اعتماد کنه.
این میگوی که الان بری جلو مادرت این چیزایی داری برای ارائه دادن ها؟
من واقعا این دفعه میخوام از این منجلابی که تو جو افتادم بیام بیرون، ولی دیگه روم نمیشه برم به مادرم بگم من نمیخوام برم سمتش دیگه، من میخوام آدم بشم.
فکر کنی الان چی قوی تر از تو؟
وسوسه. من دارم با وسوسه میجنگم، نمیدونی هیچ کدوم از اینا که اینجا نمیدونن وقتی وسوسه میاد سراغت چه حیوانی میشی. فقط میخواد بکشی، فقط میخوای بکشی که از اون حالت بیای بیرون.
تو فکر میکنی من دیگه هیچ احساسی نسبت به تو ندارم؟ که هیچ وقت به یادت نیستم، که اصلا تو رو به عنوان پسرم نمیشناسم. نه احمد، من هر روز به تو فکر کردم، هر روز دنبال این بودم که از یه طرف یه خبری ازت بشنوم، اما تو میدونی پسرم این مسیری که تو انتخاب کردی، این آتیشی که توی زندگیت انداختی، همش منو سوزوند.
عرض عرض سلام، فاطمه کامشگران هستم، فوق لیسانس روانشناسی.
خوش اومدید.
ممنونم. یه چیزی که توی صحبتاشون بود، توی صحبتای احمد، این بودش که گفتن که یه جاهایی برای اینکه شبیه دوستشون نشن میخواستن ایشونو کمک کنن، ولی خودشون شبیه ایشون شدن. به نظرم این برمیگرده به سایه هایی که ازشون فرار میکنیم، برمیگرده به اون قسمت های تاریک وجودمون که نمیپذیریم و یه جاهایی که فکرشون نمیکنیم یقمونو میگیره، چون چالش برای همه ماها هست.
این قسمت تاریکی کجاست دقیقا توی احمد؟
این قسمت تاریکه به نظرم این آدمی بود که ازش خود آرمانی ساخته بود که من هیچ وقت گرفتار این مشکل نمیشم، که این واسه بقیه است، واسه همسایه است، واسه آدمای دیگه است، ولی هر چقدر فرار کنی انگار بیشتر میاد سمتت. یه جاهایی اتفاقا باید خودتو شبیه اون ببینی و بدونی که فرق ما با آدمای دیگه یه تصمیمه، یه انتخابه. میگن که تو روانشناسی میگن که رفتار آدم ها رو از شخصیتشون جدا کنین، چون رفتار آدم ها متغیره ولی شخصیتشون ثابته.
خیلی خوب یاسین، تو اینجایی که جواب بدی که یه سری چیزها رو بفهمی و یه سری چیزها رو ما بفهمیم.
بفهمیم چی رو؟ اینجا من آدم بدم؟ اینجا بخت احمد و من سیاه کردم؟ خب باشه، من آدم بده، ولی اون چی؟ خودش نیومد سراغم؟
هر موقع دیدی من دارم پاک میشم یه جوری اومدی پیدام کردی تا دوباره بکشیم پایین. شاید یه بار بهت زنگ بزنم بگی احمد برو رفته کارت.
آخه تو خودت میخواستی احمد،
آدمی که تنهاست میره دنبالش، آدمی که یه شب کابوس میبینه میبینه ایشکی نیست میره دنبالش، آدمی که پاشو میزنه تو محله میبینه هیچ رفیقی نداره، هیچ دوستی نداره، هیچ کاری نداره میره دنبالش. تو اینا رو خوب میدونی یاسین.
ببینم یاسین، تو فقط میفروشی اما به نظرم نمیدونی یه سری چیزا رو. تا حالا فکر کردی به این که چرا یکی همیشه هست، یکی مثل احمد یا خود احمد؟
خب به کی بفروشم؟ فقط به اینا میشه فروخ دیگه، یه کسی دیگه میاد بگیره، جنسه شوخی نیستش که.
ببین احمد با تو هم احمد تو خودتی یه جمله میخوام بهت بگم، میخوام بگم نگاه کن، وسوسه فقط یه مواد فروش نیست. تو همه چی رو خلاصه کردی تو این که چون این بهت گفته بیا دوباره بیالا اینو بکش، رو کشیدی. من نمیخوام اینو تبرئه کنم و نه، اما میخوام بگم وسوسه گاهی شبیه همچین آدمی میاد، گاهی اوقات میبینی شکلهای دیگه عوض میکنه و اشکال مختلفی داره میاد سمت تو. گوش میکنی؟ مهم اینه که تو باید هوشیار رو نسبت به اونا عمل کنی. حالا یاسین اینجایی تازه رسیدی، به نظرم که باید بدونی که احمد چون میخواد تازه شروع کنه و نیازمنده که بدونه گذشتش چی بوده. مطمئن شدم که تو پرونده تو یه سری چیزا هست، یه خورده جلوتر میخوایم اونا رو هم بررسی کنیم. خب من یه خواهشی دارم، گذشته احمد با تو بوده، یه خورده الان باید پا تو عقب بکشی.
گذشته احمد و من بهتر از خودش میدونم. این رفیق اون همونیه که هر بار میخواد سر کنه سر کلش پیداش شد و میگم یاسین فقط همین یه بار، بعدش دیگه تمومه. صد بار اینو ازش شنیدم. احمد همیشه میگفتی راهت تو رو برده تو این راه، ولی آخرش کیمون کنارت؟ اون شب زمستونی که داشتی از سرما مثل سگ میلرزیدی کی دستتو گرفت؟ کی اجابه رو جور کرد؟ راحت بود؟ راحت خودش یه هم پین لجن دست و پا زد، اما آخرش چطور شد؟
مرد.
راحت چطور مرد یاسین؟
همین بود دیگه، سرما، مواد بی کیفیت، خسته شد و خوابید دیگه بیدار.
دروغ نگو، تو اون شب با ما بودی. تو اون شب با ما بودی یاسین، تو من اون شب یادت نمیاد؟ منو یادت؟ به پات افتاده بودم داشتم التماست میکردم، تو به رائد جنس ندادی چون میدونستی شب آخرش قرار نیست آب با ببینه. رائد اولین کسی بود که تو ازش مثل سگ میترسیدی، چون میدونست تو چه آدمی هستی، چون میدونست تو تن چند نفر رو دادی زیر خاک. تو یه حیوونی، تو یه لاشخوری، تو یه آدم پس فطرتی که از بدبختی آمده داری تغذیه میکنی.
احمد یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. یاسین تو هم صبر کن، من رو نگاه کن. یاسین من رو نگاه کن باشم. اون شب فقط دلیل مرگ رائد مواد بیکیفیت و سرما اینا نبود، تو بهتر از من میدونی. میخوای الان جلو اینا بگی یا من بگم؟ من میگم. اون آجر، اون جدولی کنار خیابون، آجر خونی، شب سرد، رائدی که انقدر تو حال خودش نبود که اصلا نفهمید تو چیکار کردی، و تنها کسی که شاهد این اتفاق بود احمد بود که خودش تو حال خودش نبود. و اما تو با اینکه حال بعد احمد رو میدیدی، جلوی احمد رائد رو با سنگ خلاصش کردی. یادت میاد یا باز مرور کنی؟
دیدی چی شو؟ من حالا باید میفهمیدم که این حیوان رائد رو کشته. این چه زندگیه؟ حالا از این زندگی که خودم خرابش کردم داره به هم میخوره، حالم داره به هم میخوره. چرا اون شب من کنار راحت خلاص نکردی؟ شما که دور بایستادی میگین فقط تنگ کن. تو که میگه خودش باید بخواد. ماما بچه که بودم میخوردم زمین دستم و میگرفتی بلند نمیکردی. چرا وقتی افتادم تو مواد نیومدی کمکم بدی؟ چرا نیومدی؟ من اینجا زنده هم. بعدش چی؟ بعدش باید چی کار کنم؟ کی به من کار میده؟ کی به من اعتماد میکنه که کار بده؟ منو بدبختم کردی یاسه، تو منو بیچارم کردی یاسین. خدا
آروم باش احمد، آروم باش احمد، آروم باش، آروم باش. خیلی خب، ما یه مهمون داریم که به نظرم الان وقتشه که یه خورده جلسه ما رو ایشون با کلامشون آروم کنن و نمایشو الان وقتشه که ایشون ورود کنن. بلازم آقای عباس‌زاده، اجدرستان عباس‌زاده، کارشناس فرهنگی و مذهبی که اینجا هستن، ما یک کوچولو در تو رفیق بعد بگیم ببینیم حال روز رو دیدین شما آقای عباس‌زاده. یه خورده بگیم برای آدمایی که شاید الان تو همین وضعن و دارن صدای ما رو میشنون، دارن تصویر ما رو میبینن و ما بشنویم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله. قبل از هر چیز ما مبارک رمضان رو تبریک میگیم، انشالله که بتونیم همگی ما از این ماه بهره های فراوانی ببریم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید و لقد کرمنا بنی آدم، یعنی من خدا به تمامی فرزندان آدم و ابوالبشر کرامت دادم. شما که انسان هستی با موجودات دیگه خیلی فرق میکنی، به تک تک شما کرامت دادم، منتها شما خودتون باید اون رو پرورش بدید و کرامت انسانی رو بیایید به حد اعلا برسونید. هر کسی پیش خدا یه عذری داره، هر کسی پیش خدا یه اجر و قربی داره. عذرش اینه که خدایا من راهنمای خوبی نداشتم، خدایا رفیق خوبی نداشتم، خدایا تو راه تو مسیر تو زندگی مسیر خوبی نداشتم. انسان وقتی که به زمین میخوره میتونه برگرده. آقا شما خوردی زمین، اتفاق افتاده، شاید مثلا برای منم این مقدمات بوده، منتها من از خدا کمک خواستم. من نوعی گفتم خدایا من آدمم، دور اطراف هم زیاده، نفس اماره، رفیق بد، جامعه‌ای که توش همه نوع انسان پیدا میشه، خدایا به من منو کمک کن. خودم هم اراده کردم اینها بهانه است که من خانمم بد بوده، رفیق ناباب داشتم، ورشکست شدم، کارخانه دار بودم، تمام اینها بهانه است. ما خب خدا الگو قرار داده، داریم دو قصه های قرآنی، قصص قرآنی میبینیم، بعد تو جامعه میبینیم کسانی بعضشون خیلی بدتر از ما شرایط پیش اومده، اما خودشون رو نباختن، سمت اعتیاد نرفتند، از خدا کمک خواستن، مشاوره گرفتن، رفتن کنار بغل دستیشون. الان مراکز ما که هست، یاور شهرها که میری، 6 ماه اینا رو میارن نگه میدارن برای اینکه یک سمزدایی شه، دو معنویت درمانی شه، 9 گام رو اینا کار میکنند. من اینه میخوام بگم در جامعه ای که الان شما وقتی که از خونه میای بیرون معلوم نیست خونه برگردی یا بر نگردی، خانواده داری، شما در فضای مجازی، بستر فضای مجازی طوری هست که الان از کودک 5-6 ساله که با این فضا آشنایی داره تا پیرمرد 90 ساله 100 ساله تو فضای مجازی فعالیت میکنن. غیرت ما کجا رفته؟ مواد تا کی؟ ما مواد میخوام بزنیم که از حال امروز ما خبردار نباشیم، تو فضا باشیم، حال خودمون خوب باشه. جهنم حال دیگران بد بود، بد بود. چرا خوب باشم حال خوب نمیشه ها، از این فضا دور میشیم.
آقای راه به احمد بدیم، میخواد به همون ساختار معنویت درمانی که شما داشتی میگفتیم.
بله
احمد از این خانواده سنتیه دیگه بالاخره. خب و یه راهکار تو این ساختار به این احمد اومده اینجا برای ترک.
من الان به احمد آقا این رو میگم، احمد آقا منتظر اینه که الان، حالا من نمیدونم چند مدت درگیر بوده، منتظر اینه یکی بهش بگه عزیزم. این چشم درونش روشن میشه، چراغ اول احمد از اینجا شروع میشه که یکی بهش بگه احمد جان بیا بغلم ببینم دردت چیه. منتظر اینه. الان شما میری بیرون میبینی اون کسی که داره در این راستا کار میکنه، NGO هست، در راستا اعتیاد کار میکنه، کلیشه‌ای سوال میکنه، اسم پدر، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، یا دیگری همون کلیشه‌ای میبره، این گام رو به جلو میبره. آقا امروز ما مواد از این گرفتیم، درد داره چیکار کنیم؟ یه مقدار متادون به این بزنیم، کم کم متادون رو کم کنیم، بعد شروع کنه سمزدایی، کارهای دیگه‌اش اینها بماند. احمد دنبال خلاص، خلاص، خلاص تو کجا پیدا میشه؟ به قول شما تو معنویت. یکی بیاد بگه احمد بیا 5 دقیقه بریز خودتو بیرون.
بله.
چی شد گرفتار شدی؟ چه بلایی سرت اومد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احمد جون دنیا خدای متعال ماه رمضان رو میگه ضیافته، ولی ما باید این رو در نظر بگیریم. عالم محضر پذیرایی خداست. خدا میگه شما 70 سال مهمان منی، 80 سال، 90 سال، 30 سال گزیدش کرده، میگه ماه مبارک رمضان مهمان من هستی. خودت رو کم مبین، کوچک نبین. من برای تک تک شما که خلق کردم هدفی دارم و شما خودت رو میتونید پرورش بدید. احمد باید این رو به باورش برسه که خدای متعال کرامت بهش داده، چون احمد رو خانواده درک کرده، چون رفیقاش درک کردن، جامعه درک کرده، احمد خودش هم خودش رو نپذیرفته، منتظره میگه اتفاق بیفته، خدا کنه یه موادی بدن دوزش بالا باشه من اووردوز کنم دیگه صبح رو نبینم. این نیست احمد آقا. خدای متعال، پیغمبران آسمانی، ائمه اطهار، انبیاء اولیاء، احادیث، روایات، اینها اومدن بگن بشر خدای متعال سبک زندگی برای تو قرار داده، الگو برات قرار داده، خوردی زمین تا الانو بگو هیچ، یا علی بگو بلند شو، وقتی به من توکل کردی سمت من اومدی، من خدای متعال هم حواسم به تو خواهد بود، از خود من کمک بخواه، من خدا هم بهت کمک خواهم کرد.
خیلی ممنونم احمد جان، یه یا علی باید بگی دیگه خلاصه. اما من فکر کنم یه نکته ای هست، احمد از ترک نمیترسه، من فکر کنم احمد از بعد ترک میترسه، درست میگه احمد؟
بله، چون کار نیست بیکار میشم، بعدش نمیدونم چی کار کنم، میترسم دیگه هیچکی برام نمونه، درسم هیچکی دیگه دوران، همین الانش هم تنها، همین الانش همین حالته که دارم، میترسم بعد از ترکم هم همین حالت داشته باشم و هیچکی دورم نباشه.
اولش که مادرت اینجاست، ما هم که قول دادیم کنارت باشیم دیگه. خانم خلدی، شما این نکته ای که میگی بعد ترک میترسم و...
آقای مولانا، احمد داره توی دو تا جبهه میجنگه، یه جنگ با مواد، یه جنگ با خودش. مهمترین جنگ با جنگ با خودشه. یعنی چی؟ و همیشه هم فکر میکنه تنهاست، تا زمانی که حاج آقا هم فرمودن اراده کنه که ترک بکنه. همه ی آدمایی که کنارشن بهش نزدیک و نزدیکتر میشن برای کمک کردن، درست احمد؟ یعنی همه توی این جنگی که الان شروع کردی که ترک بکنی کنارت خواهند ایستاد.
یعنی یه مسیر تنهایی نیست خیلی.
نه دیگه توی این مسیر تنها نیست دیگه، همه اینایی که اینجا هن، از من روانشناس تا حاج آقا تا همه کسایی که قول دادن کنارت باشن
کنار
و حتی مادرش
این
توی این مسیر کنار تو خواهیم بود.
قربون خدا برم، قربون این همه لطف و رحمت و وفا برم، جز در خونه مهربون ترین کجا برم، قربون خدا برم، یه جوری دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی، همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم،